مقدار اینها با توجه به سنشون میاد پایین. شما ما گاهی اوقات میبینیم که دوستان اولویت میشن و یک مقدار حالتهای هیجانی بچه ها بالاست، پرخاشگریاشون گاهی اوقات بیشتر میشه وقتی بیشتر رو تو اتاق میخوان بگذرونن. اما شما از یک طرف باید بستری رو توی خانواده فراهم بکنید که یک مقدار گیرایی اون طرف، جذابیت های اون طرف بیاد پایین. از جمله کارهای مهمی که میتونید بکنید اینی که شما روابط خانوادگی رو باید بالاتر ببرید، رفت آمدهای اجتماعی رو با خانواده هایی که دوستان همسن و سالش رو دارن بیشتر کنید، و یکی اینکه سرگرمی های مختلف بیشتری شما باید ارائه بدید بله. توی این زمینه.
بسیار سپاسگزارم، نکات خیلی ظریف و دقیقی رو اشاره کردید. فقط من نمیدونم، حالا شاید علاقمندی بنده به حوزه زبان شناسی است یا اینکه ویژگی های واژه های زبان فارسی است که بخشش رو از عربی وام گرفتیم. شما واژه تحکم رو که میگفتید یه قدری من احساس کردم که ممکنه خودش مانع ارتباطی بین ما و نوجوانان به وجود بیاره. عملا شما اشارتون بیشتر به اقتدار همراه با مهربانی است.
بله بله دقیقاً. ببینید ما کلا در تربیت صحبتی که میکنیم اینه که بچه از شما انتظاری رو داره. مثال میزنیم، از شما یه چیزی رو میخواد، یا واقع بینانه است که میخواد یا غیر واقع بینانه.
درسته.
وقتی که واقع بینانه است شما باید در اسرع وقت براش فراهم کنید. اینکه حالا شما تعلل بکنید توی این قضیه، حالا چند روز رو میتونید فرصت بگیرید، ولی منتها اگه چیزی رو میخواد براش بخرید، در حقیقت اون رو باید سعی بکنید که بله حتما انجام میدم و این واقع بینانه پیش میرید. اما زمانی که غیر واقع بینانه از چیزی از شما میخواد که شما نه جز ارزش هاتونه، نه جز حالا مسائلی که مثلا میتونه در حد توان شما نیست، نه،
یعنی بهتر یعنی همونجا کاملا صراحت داشته. ما بله. در اخلاق هم میگیم در واقع صراحت در اعلام موضع دیگه.
بله.
خیلی آشکار.
ما حالا از تحکم مالا من تحصیل میکنم محکم بودن.
بله،
محکم بودن. بله دقیقاً. نه والد باید نه باشه. نه. یعنی بدترین کاری که پدر مادرها با بچه‌هاشون میکنن اینه که حالت ما میگیم میانه رو میزنن. اصلا نمیدونه بچه. بله اصلا بچه الان نمیدونه یا اون نوجوان نمیدونه نه الان واقعا نه واقعا آره است، چون چانه زنی میکنن. موارد غیر قابل چانه زدن رو ما میگیم وجود باید داشته باشه که محکم باشن پدر مادر.
روشن و شفاف.
بله.
خانم دکتر سلمانی خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر آذین با ما همراه هستید کماکان.
بله.
من این بحث که وارد شدیم یاد اون علاقمندی شما به حوزه تدوین واژگان متناسب با حوزه های مختلف از جمله سلامت جنسی که تخصص خودتون هست افتادم. به نوعی هم حالا ما از واژه ها اینجا استفاده کردیم که کدوم واژه مناسب تره برای برقراری ارتباط و توانمندسازی. شما در اون پرسشی که شنونده نوجوان یا جوان ما پرسیدن نکته ای رو عنایت داشتید که تاکید کرد اگر این مفاهیم حوزه بلوغ رو به درستی ما درک نکنیم و به درستی نشناسیم ممکنه دچار تردید و شکی بشیم که زمینه ساز حتی افسردگی منجر به خودکشی باشه. خاطرتون هست دیگه. میخوام بگم اینم حتی میتونه تو حدی به زبان مربوط بشه. نه میخوام اینو پاسخ بدین آقای دکتر.
بعد همینطور است. الان در تمام این به هر حال اولا خوشحال هستم از این نکته سنجی شما، ضمن اینکه ما میتونیم به جای هم واژه تحکم یا واژه محکم بودن واژه شفافیت رو به کار ببریم. نظام ارزشی خانواده و اون چی که از نظر پدر مادر درست تلقی میشه یا نمیشه باید بسیار شفاف برای نوجوان در واقع بیان شده باشه، خط قرمزها کاملا توضیح داده شده باشه، چون ما بعدا نمیتونیم در مورد چیزی که تعیین تکلیف نکردیم برای نوجوانمون بعدا ازش توقع داشته باشیم که متابعت بکنه یا حرف ما رو به هر حال براش احترام قائل باشه. پس شاید واژه شفافیت اینجا همه این سوء تفاهم رو تا یه حدی برطرف بکنه. ولی در خصوص سوال شنونده محترممون، این واقعیتی است که در همه جای دنیا بهش توجه شده. اگر ما به موقع، حالا که این همه نگرانی و در هر حال تشویش که ناشی از تغییرات سریع جسمی و روانی و اجتماعی وجود داره بهش نپردازیم، باعث عوارضی خواهد شد. و شاید جلسه گذشته من عرض کردم وقتی دختر خانومی به مدرسه بره و در مدرسه برای اولین بار با پدیده قاعدگی مواجه بشه بدونه که هیچ صحبتی در این خصوص قبلا براش شده باشه یا آموزشی دیده باشه یا راهکارهای پیش بینی شده باشه، مثل اینکه به هر حال امکاناتی رو در کیفش مادر گذاشته باشه که اگر با همچین وضعیتی مواجه شد بتونه در واقع مدیریتش بکنه، همه اینا به شدت، یعنی من بعضن به دانشجوها میگم میتونه حتی در حد اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD درست بکنه برای فرد که عوارضش دراز مدت میتونه، چون همون احساس بیپناهی رو در واقع برای نوجوان میتونه فراهم بیاره. حالا این یک واقعی حادیست که میتونه اتفاق بیفته، در شرایط مزمن هم همین گرفتاری میتونه ایجاد بشه. فرد نمیدونه که این تکانه‌هایی که درش وجود داره درسته، غلطه، باید بهش پاسخ بده، پاسخ نده. ممکنه بعضن به یه سری رفتارهایی منجر بشه که با پیامدهای ناخوشایند همراه باشه. همه این عوارض میتونه تا سالها در واقع با این حالا دیگه کم کم جوان و بعد از میان سال و حتی سالمند همراه باشه و او رو آزار بده. و راهش هم دقیقا همین هستش که ما به هر حال آموزش جنسینگی رو متناسب با در واقع مخاطب و سن او و نظام ارزشی جامعه خودمون بهش در واقع داده باشیم. حتی مطالعاتی که در کشورهای مختلف انجام شده در این خصوص دیدن دخترها در این مورد احساسات منفی بیشتری داشتن در مورد تجاربشون در دوران در واقع بلوغ، تجاربی که به نوعی با حوزه سلامت جنسی مربوط میشه. دخترها معمولا نسبت به پسرها خیلی احساسات منفی بیشتری داشتن. و حالا با توجه به اینکه به هر حال در کشورهای در حال توسعه یه مقداری در این خصوص باز رو آموزش‌ها برای دخترها هم کمتر سرمایه گذاری میشه، به نظر میرسه که اگر ما همچین مطالعه رو در کشور خودمون انجام بدیم که قاعدتاً در حیطه در واقع تخصصی مهمان محترم برنامه اتفاقاً میشه، اونها تجارب شاید به مراتب نسبت به پسرها بدتری رو داشته باشن.
بسیار متشکرم آقای دکتر آذین عزیز. خانم دکتر سرمانیم یه پیشنهاد پژوهشی که امیدوارم حالا نتیجهش کمک بکنه به افزایش دانش و ارتقاء در واقع آگاهی های سیاست گذاران ما، نهایتا قرار این اتفاق بیفته دیگه در این برنامه. من یه پیامک داریم اینا خدمت شما مطرح میکنم. 912-98-56-4 رقم آخر نوشتن که به نظرم والدین باید فرق طبیعت جنسی نوجوان را با دنیای تجربی خود تشخیص بدهند و برای کسب این مهارت لطفاً علاق، احساسات و رفتارهای طبیعی را متذکر بشوید. بعد هم گفتن که گفتگو کمی ابسترکت، اشارهشون به اینه که شاید انتزاعیه در واقع آنچه که ما داریم بیشتر اینجا صحبت میکنیم، و تأکید کردن که ما سعی بکنیم یه قدر عینی‌تر و عملیاتی‌تر صحبت بکنیم، که من خدمت این شنونده عزیز و همه دوستان میگم که در حد توانمون با پخش تلفن‌ها، مثال‌ها و پرسش‌هایی که شما مطرح می‌کنید، اتفاقا زمانی که این پیام رسید هنوز این تلفن‌ها پخش نشده بود، ما تو فاز عینی عملیاتی قرار گرفتیم که اون تجربه در واقع فرد 22 ساله که از 13 سالگی تجربه قبلی داشته فارغ از سیستم ارزشی خودش، یا فرد این فرد دختر نوجوانی که مادرش نگران بود، یا پدیده‌های دیگر. خانم دکتر، به طور کلی اگه بخوام در واقع این نکته که شما متذکر شدن مرور بکنیم، به نظرتون صحیح هست که والدین دچار این سوء تفاهم میشن که دنیای جنسی خودشون با دنیای جنسی که کودکان نوجوانان قرار توش آموزش ببینن یکی فرض میکنن؟
من تشکر میکنم از این شنونده محترم به خاطر تذکر حالا به هر حال به جایی که دارن. بله، ما انتظار داریم وقتی که با متخصص صحبت میکنیم و مباحث تخصصی صحبت میشه، ما روش عملیاتی از توش در بیاریم و اینکه من الان چیکار کنم، شما به من بگین 1, 2, 3, 4 من چی باید باشه. اولا باید بدونیم که ببینید وقتی بحثای به این صورت انجام میشه، عملا زمانی نیست، یعنی جایی نداره برای نسخه پیچیدن، برای اینکه ما به صورت خیلی واضح و عینی بگیم خب الان شما گام اولینه، گام دومینه و گام سومینه، چون افراد متفاوتن. نوجوانی که درگیر یک رابطه عاطفی میشه با نوجوان دیگه متفاوته، نوعشون، جنسیتشون متفاوته، شرایط خانوادگیش متفاوته، و ما نمیتونیم عملا یک راهکار کلی بدیم در رابطه با هر موضوعی که برای ما صحبت میشه. اما ما به صورت خیلی تیز و ریز گاهی اوقات صحبت میکنیم، میتونیم گامهایی رو به صورت بله دقیقاً میتونیم بگیم، و در این حال اینکه ما برنامه هامون آموزشیه، بیشتر آموزشه در جهت اینکه ما چطور این قسمت رو مدیریت بکنیم. ببینید ما درمانی نیست، این صحبت هایی رو که انجام میدیم
اصولا قرار نیست ما خیلی به حل مشکلاتی که در خانواده ها به وجود میاد به عنوان درمانگر کمک کنیم.
بله، ما دید میدیم به افراد که چطوری ببینن این رابطه رو، و ما همونطور که گفتیم ارزش های حالا هر خانواده متفاوته، واقعا هم ما مدیریت برای هر خانواده که دچار بحران ها اینجوری هم میشن متفاوته، ولی ما تا اونجا که بتونیم میتونیم واضح و شفاف صحبت بکنیم و به قول شما خطوط راهنما رو بگیم که در صورت کلی باید چیکار کرد وقتی این قضیه پیش میاد. اما وقتی که ما صحبت میکنیم رو اجزای تغییری که در یک نوجوان انجام میشه و به پدر مادرها و والدین عزیز این نگرش رو میدیم، عملا کمک میکنیم به اینکه اونها خیلی بهتر بتونن وقتی که پسرشون یا دخترشون تو خونه نشسته تو اتاقشه و شما اقوام تجریف میارن خونتون و اصلا بیرون نمیان، شما اونجا بعد اینو متوجه باشید، اینو دیگه در حقیقت با این سلاح پیش برید که بله خاصیت سن این افراده، نه که عصبانی بشید و اونو تحت کنترل مثلا فشار قرار بدید که بیا الان باید بیای بیرون، الان باید صحبت بکنی، چرا نمیای توی جمع. شما درک میکنید وقتی که این دانش رو در حقیقت داشته باشید و دیگه نمیکشه به این قسمت که مثلا والدی با ما صحبت بکنه و مثلا پیام بده که چرا بچه من اصلا دیگه وارد فعالیت اجتماعی نمیشه.
بسیار متشکرم خانم دکتر سلمانی. آقای دکتر آذین از هر دو بزرگوار، ما چند تا تلفن داریم آماده پخش. من خدمت همه شنوندگان بگم که اون خطوط راهنما هم حداقل بخشش که هفته گذشته هم مرور کردن، اون پنج رکن مهمی بود که والدین در رابطه با نوجوانان بایستی مد نظر داشته باشن، ویژگی های دوره نوجوانی. اینا رو من در بخش بعدی خواهم پرسید. منتها باز چند مثال عینی از تلفن های شما رو میشنویم.
دختر 14 ساله دارم که متوجه شدم که یه از 13 سالگی یک پسر ارتباط تلفنی داشته. بعد وقتی من و پدرش متوجه شدیم، خب باهاش برخورد کردیم و متقاعدش کردیم که درست نیست و اینها، ولی الان حدودا 5-6 ماهی که متوجه شدیم، ولی باز هم بعضی مواقع رفتارهایی رو میبینیم ازش که احساس میکنیم هنوز باهاش با اون در تماسه و این خیلی ما را ناراحت میکنه. پس از ما خواهش میکنم که من و پدرش رو راهنمایی بکنیم. متشکرم.
خیلی متشکرم از تماس شما شنونده خوب با برنامه خودتون. ما در این دقایق پایانی فرصت داریم پاسخ این پرسش رو از آقای دکتر سیدعلی عظیم بشنویم و بعد برمیگردیم خدمت خانم دکتر. میخوام خطوط راهنما رو برای ما دوباره ترسیم بکنن. آقای دکتر عظیم در خدمت شما هستیم.
بله، البته من ان شاءالله اگر فرصتی باشه در برنامه آینده این مطلب رو به صورت خیلی مفصل‌تر باز خواهم کرد که باید بپذیریم که از حدود 10-11 سالگی به بعد به هر حال تکانه‌های جنسی در یک نوجوان ظاهر میشه. فانتزی ها یا خیال پردازی های جنسی هم به خیال پردازی هایی که همه آدم ها از کودکی دارن تا سالمندی اضافه میشه و چیزهایی که در این در واقع فانتزی ها مرتبا میاد و تکرار میشه، حتی به نوعی تکلیف ترجیحات جنسی فرد در آینده رو هم میتونه مشخص کنه. پس اصل این داستان رو ما مجبوریم که به رسمیت بشناسیم. نمیشه تصور کرد که یه دختر 14 ساله این تکانه ها رو نداشته و الان وقتی که در واقع پدیده بلوغ اتفاق میفته، اثرات هورمونی دقیقاً باعث میشه که دیگه بحث تکانه جنسی نیست، بحث میل جنسی هستش که کاملاً الان حی حاضر وجود داره. تو فرمایشات خواهر محترمون فرمودن که وقتی ما متوجه شدیم با پدرش در واقع مطرح کردیم، با ایشون صحبت کردیم و متقاعد شد. خب من فکر میکنم آنچه که در آینده اتفاق افتاد و بعد حس میکنید که کماکان این ارتباط ادامه داره، در واقع نافی این برداشتی که اون موقع شما داشتید و عملا ما نمیتونیم خیلی بخوایم در واقع با توجه به اینکه در حال یکی از سائقهای قوی انسان هستش فرد رو متقاعد بکنیم که فرض کنید که شما باید این موضوع رو نادیده بگیرید. ما باید همون که عرض کردم خطراتی که بالقوه وجود داره به هر حال این ارتباطات و پیامدهای منفی که ممکنه برای فرد داشته باشه، اینها رو روشن کنیم و توجه هم داشته باشیم که الزاماً حتی اگر اون محکم بودن یا به زعم ما شفافیت همه اینها رو هم رعایت بکنیم، این تضمینی به ما نمیده که نوجوان ما عیناً مطابق اون چیزی که ما دوست داریم عمل بکنه. اینو باید حتما والدین مد نظر داشته باشن. به همین خاطر هم هستش که نظارت دائم لازم هستش، مراقبت دائم لازم هستش. ما نمیتونیم بگیم خب ما آموزش‌های جنسی رو به اینها دادیم، خطوط قرمز هم براشون تعیین کردیم و چون بچه‌های خیلی حرف‌گوش‌کنی هستن و روابطشون هم با ما صمیمانه است، بنابراین دیگه اینها حتما از این توصیه‌های ما تبعیت خواهند کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر آذین. با ما همراه باشید چند دقیقه تا پایان برنامه بیشتر نمونده. به اتفاق شما خانم دکتر سلمانی. یه چند ثانیه تو پایان برنامه فرصت داریم. فکر می‌کنم خانم دکتر سرمایه نرسیدیم خیلی از صحبت‌های شما استفاده کنیم. برای هفته آینده چه برنامه دارید؟ کوتاه اعلام بکنید که بخوام.
بله، من در هفته آینده ان شاءالله روی ساختن رابطه مؤثر و سالم جهت نظارت و کنترل رفتارهای جنسی نوجوانان، به خصوص در مبحثی که در رابطه با ارتباط با جنس مخالفش ما بیشتر صحبت می‌کنیم و روی بعضی از موارد تاکید بیشتر و همونطور که میگم باز ما همون خط خطوط راهنما رو به والدین بدیم که باید در حقیقت قبل از اینکه اتفاقی بیفته باید چیکار کنند و وقتی که هم افتاد در حقیقت چجوری مدیریت کنند.
بسیار متشکرم از شما، از همه شنوندگان خوب با این تلفن‌های قشنگی که ما رو کمک کرد در واقع مصداق‌های خوبی از مثال از برنامه به صورت مثال‌های عینی داشته باشیم. آقای دکتر آذین، از شما هم متشکریم. اگه جمله پایانی دارید میشتم این واسه حضورتون خدافظی می‌کنیم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما و امیدوارم که ان شاءالله بتونیم همونطور که در واقع مخاطب خوب برنامه‌مون هم حساسیت داشتن نسبت به این موضوع، یه مقدار کاربردی‌تر و شاید هم صریح‌تر به موضوع بپردازیم.
موفق باشه آقای دکتر. خانم دکتر سامینی، از شما متشکرم. به اتفاق دو میهمان، از شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آتش بود آتش و آینه می سوخت در تشنکامی و می سوخت بال کبوتر و بیداد می کرد زنجیر در پای پرواز و من تشنه بودم. آتش بود آتش و لب تاول بادهای کبیری و چشم پرستو که می سوخت در شعله من و دست دروگر که با داس نامردمی ها درو شد و من تشنه بودم.
یک آسمان راز باران و میل شگرف شکفتن و پل بستم از دل.
از آن بود بیداری شهر و یک آسمان راز باران و میل شگرف شکفتن و پل بستم از دل و دریا مرا دید و از سمت رویش کسی با اشارت مرا خواست و مغنا دیدش گل مرا زیر رو کرد.
سراپا آتش از کمینگاه آتش، من و شیهه از با هم گذشتیم و من تابل سالهای آتش را دفن شسته بودم
و من در جلوگاه گل رسته بودم و من تاول سالهای آتش را دفن شسته بودم.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان، دعوت میکنم شنونده روایت تلاش باشید از رادیو سلامت.
روایت تلاش.
پوست بزرگترین ارگان بدنه و سطحی حدود 2 متر رو می پوشونه. وزن اون 2.5 کیلوگرمه و شامل میلیون ها پایانه عصبیه. یک عضو زنده است که عمل کردش درک حس درد، لامسه و حرارته و از اونجایی که یک سد محافظتی بین محیط بیرونی و بدنه، خاصیت التیام پذیری و تجدید پذیری داره. پوست به طور دائم خود رو از طریق ریزش سلول‌های مرده و تولید سلول‌های تازه نوسازی می‌کنه. در نتیجه سلول‌های سطحی که به دلیل سایش، آسیب یا بیماری از بین میرن، سریعاً جایگزین میشن. به عبارت بهتر، بدن انسان روزانه بین 30 تا 40 هزار سلول پوست جدید ایجاد می‌کنه. زخم‌های عمیق، سوختگی و برخی سرطان‌ها منجر به آسیب پوست شده و بیماران رو نیازمند پیوند پوست می‌کنه که خوشبختانه در مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1383 به همت سرکار خانم دکتر حمیده مروج فرشی، درماتولوژیست و رئیس مرکز تحقیقات پوست، پژوهش بر روی تولید پوست مصنوعی آغاز شده.
اولین کاری که ما کردیم راه اندازی کشت فیبروبلاست بود. از پوست ختنه نوزادان فیبروبلاست هاشو جدا کردیم و کشتش دادیم. ما دیدیم که سلولای فیبروبلاست آلوژن پس نمیزنه. آلوژن وقتی هستش که از فردی به فرد دیگه میشه پیوند کرد. اینا رو اومدیم کشت دادیم، ذخیره کردیم و به صورت بانک درآوردیم. اولین کاری که کردیم اومدیم در بیمارستان 15 خرداد و بیمارستان مطهری روی مریضهای سوختگی در همون سالها اینا رو پیوند زدیم. نتایج خوبی هم داشتیم. این میتونست مریض رو فقط نجات بده، ولی پوست بیمار رو مثل پوست طبیعی درست نمیکرد.
با وجود تحقیقات زیادی که در سراسر دنیا در خصوص تولید پوست مصنوعی در حال انجامه، اما بشر هنوز موفق به تولید پوستی نشده که پس از ترمیم عملکرد تشکیل مو و غدد عرق پوست رو بازگردونه.
وقتی که ما فیبروبلاست تزریق می‌کردیم یا لابلای مش‌های طبیعیشون می‌گذاشتیم و روی پوست افراد پیوند می‌کردیم، پوست طبیعی نمی‌شد. تصمیم گرفتیم که یک پوست طبیعی بسازیم. کراتینوسیت کش دادیم، با فیبروبلاست ترکیب کردیم و برده آمنیون رو به عنوان بیسمنت ممبر انتخاب کردیم و روی اون کش دادیم، به مریضامون پیوند کردیم. بسیار عالی بود نتایج، اما بسیار 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 گران در می اومد. یعنی خود پرده آمنیونش که شما بخری به اندازه 2-3 سانتی متر خریدنش 450,000 تومان، الان هم که 750,000 تومانه. خود کراتینوسید وقتی کشتش میدیم به اندازه 2-3 پلیتش حدود 5-6 میلیون اون سالها در می اومد. بنابراین امکان این که تولید رو مقدار زیاد برسونیم و به مردم پیوند بکنیم از نظر اقتصادی اصلا نمیصرفه. یعنی هیچ فردی نمیتونه وقتی سوختگی وسیع داشته باشه این هزینه رو بده.
درمان سوختگی شدید با استفاده از پوست ماهی تیلاپیا.
No mundo inteiro nunca se usou a pele de peixe com esse objetivo. Então nós temos produto como a pele da tilápia que é.
در بسیاری از کشورها برای پانسمان سوختگی‌های شدید از پوست منجمد خوک یا بافت‌های انسانی استفاده میشه، اما اخیراً پژوهشگران برزیلی برای پانسمان سوختگی شدید به جای استفاده از گاز استریل از پوست ماهی تیلاپیا استفاده کردند. به همت پژوهشگران ایرانی، پانسمان ویژه‌ای به روش مهندسی بافت برای درمان سوختگی و زخم‌های ناشی از بیماری دیابت تولید شد.
به وسیله مهندسی بافت پانسمان‌هایی داریم از مواد طبیعی تهیه شده، از موادی که بعداً در داخل پوست هیچ سمیت ایجاد نمی‌کنه، خود به خود از بین میره و پوست مریض جاش میاد. روی تعدادی از مریض هایی که سوختگی وسیع هم داشتن استفاده کردیم، نتایج خیلی خوبی داشتیم. تقریبا حدود 11 ساله این پانسمان ها رو تولید میکنیم. هی روز به روز اومدیم تغییراتی دادیم تا الان بهینه سازی شده، از مواد خود طبیعت هست، ترکیباتش اصلا سنایی نیست، همه طبیعیه. این میره روی پوست و جانشین پوست میشه. به تدریج وقتی که زخم بیمار خوب میشه این پانسمان بلند میشه، جانشینش کم کم خود پوست فرد میاد.
تشکیل اسکار یا جای زخم بخشی از مرحله ترمیم زخمه که تأثیر زیادی در زیبایی افراد داره و محو یا به حداقل رسوندن اون بسیار مهمه و این مهم به همت یکی از دانشمندان جوان ایران زمین محقق شده. دکتر محمد رضا نمازی، متخصص پوست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جزو دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان در حوزه پوست.
من حدود 200 مقاله بین المللی در ژورنال های خارجی دارم که برخی از اونها مورد توجه بیشتری قرار گرفتن و تحقیقی که ما انجام دادیم و بیشترین مورد استناد رو داشته تحقیقی بوده که بر روی روش‌های کاهش اسکار یا همون جوشگاه زخم بعد از اعمال جراحی انجام دادیم و در اون مشخص کردیم که چه عواملی باعث ایجاد جوشگاه یا اسکار بیشتر میشن و چه چیزهایی باید رعایت بشه تا بعد از جراحی جای برش و بخیه کمتر بمونه. قبلا من بیشتر در زمینه‌های مولکولی و سلولی کار می‌کردم، منتها اخیراً توجه من بیشتر به جراحی سرطان‌ها و کلاً جراحی‌های پوست منتف شده و اخیراً هم مقاله دیگر رو در یکی از ژورنال‌های معتبر آمریکا چاپ کردیم که در اون یک روش بخیه جدید رو ارائه کرده بودیم که میتونست کمک‌های قابل توجهی رو به شخصی که جراحی پوست رو انجام میده بکنه. این روش جدید بخیه زدن کمک میکنه که فضاهای خالی در بافت کمتر بشه و در نتیجه ریسک عفونت و لخته خون در بافت کاهش پیدا کنه.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، همردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.